کار کیه؟ اونی که میگه عالم خدا نداره بگو باشه خدا نداره، تو آدرس اونی که این نوک زبون و این گوش رو ساخته به من بده که کیه؟ سه جوابی نداره بده جز این که بگه یه عالم، یه قادر، یه توانمند که خدا همونه. یا با مطالعه در قرآن یا فهم روایات توحیدیه، مثل روایات جلد اول اصول کافی، یا دعاها. ولی راحت آدم خدا رو میفهمه، میابه. نتونست خدا آدم، به یه معلم دلسوز میگه آقا خدا رو به من القا کن. این ایمان که بیاد دو تا کار میکنه، اون ایمانی که قرآن میگه، یه کار اون ایمان مثل موتور کارخونه است، آدمو وادار میکنه به عبادت و خدمت. یه کار این ایمانم ترمزه که آدم تا با گناهان بدنی و مالی و اجتماعی و اخلاقی برخورد میکنه، اون ایمان ترمز آدمو میکشه که آدم نیفته تو درد سر عذاب قیامت. هم موتور هم ترمز. این یه مایه پرثمر شدن درخت وجوده، مایه دیگرش هجرت، مایه دیگرش هم جهاده. خدایا از ایمان امیرالمؤمنین به همه ما بچشان، خدایا از هجرت باطنی امیرالمؤمنین به ما بچشان، خدایا از جهاد امیرالمؤمنین به ما بچشان، خدایا ما و زن و بچه ها و نسل ما رو تا قیامت از شر هر شیطان و گناهی حفظ فرما.
في آل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب. ذراري يا أحمد وبنو علي خليفته، فهم لب اللباب، لب اللباب.
في آل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب،
نزل الكتاب
وهم حجج الإله
على البرايا،
بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب.
محبتهم صراط مستقيم ولكن في مسالكه عقاب، عقاب.
وفي أبياتهم نزل الكتاب، وهم حجج الإله على
البرايا،
وبجدهم لا يستراب، لا يستراب. بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب.
بعد از این میان برنامه پایانی بر بال سخن بایستی که سلام و صلوات تقدیم کنیم به ساحت مقدس محمد و آل محمد. همراه شما هستیم از رادیو معارف با بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف، سخنرانی حجت الاسلام بر مسلمین انصاریان که در برنامه بربار سخن تقدیمتون شد 11:30 دقیقه امروز چهارشنبه 20 تیر ماه برای شما تکرارش پخش خواهد شد. در خدمت شما هستیم. بخش سحرگاهی رو پی میگیریم با آینه حقیقت، بررسی نظام اخلاقی اسلام از دیدگاه امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در توضیحات حجت الاسلام بر مسلم جناب استاد محمدی به مدت 15 دقیقه.
سراپای وجودت معنویت یا علی، چشم حق بین در تو میبیند حقیقت یا علی یا علی.
آینه حقیقت،
میان مزرعه بیلی به کف مشغول کار، گه به مسجد رو به معراج عبادت یا علی یا علی یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. همراهان ارجمند سلام، با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما خواهیم بود. در برنامه امروز با سخنان ارزشمند امیرالمؤمنین علیه السلام در خصوص آداب و سنن اسلامی بیشتر آشنا میشیم. بخش اول از سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو در این باره میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و توفیقات رو دفسون. بحث ما اخلاق و آداب در کلام امیرالمومنین علیه السلام بود و اون حدیث 400 نکته حضرت رو که 400 باب داشت برای دین و دنیای انسان، برای ساختن دین و دنیای انسان، اون فرمایش حضرت رو داشتیم خدمتون عرض می کردیم. از کیفیت تعامل با دیگران، از کیفیت تعامل با محیط زیست، از کیفیت ارتباط با خدا، چون همه اخلاق اینه که انسان با چهار موضع، با چهار مورد رابطش درست تنظیم بکنه: رابطش با خودش، رابطش با خداش، رابطش با خلق خدا، با مردم، و رابطش با محیطش. و توی این فرمایشات حضرت هر چهار رابطه، تنظیم هر چهار تا رابطه اومده. از جمله فرمود که کل ما یسقط من الخان فانه شفاء من كل داء باذن الله لمن اراد ان يستشفي به. آنچه که از سفره میریزه و اضافه میاد اینها رو بخورید که این به اذن خدا میتونه شفا باشه از هر دردی و از هر بیماری. کسی که دنبال شفا هست از این طریق میتونه درمان خودش رو به دست بیاره. نکته که به نظرم اینجا هست اینه که متاسفانه برخلاف آنچه که الان موجوده، الان مرسوم شده که غذای اضافه رو دور میریزن و این در واقع نوعی تبذیر و اسراف که بسیار هم بده، ان الموذرین کانوا اخوان شیاطین، نه تنها انسان نباید اون غذایی که باقی مونده رو دور بریزه، که حتی اون غذایی هم که احیانا مثلا فرض کنید نان از دستش افتاد رو سفره، اون نان رو باید بگیره بخوره، یا از سفره کنار سفره افتاد. مثلا اهل بیت علیهم السلام نسبت به این مسئله حساسیت داشتن. یکی از خدمتگزاران سیب رو مقدارش خورده بود، بقیش دور انداخته بود، علیه السلام به شدت برخورد کردن، گفتن شما که نیاز نداره دیگران نیاز دارن. این دور ریختن نعمت‌های خدا، این تضییع نعمت‌های خدا که یکی از اسباب فشار قبر همینه. در روایت داریم که از خود هم مولا امیرالمومنین اسلام داریم که فرمودن که فشار قبر برای شیعیان ما به خاطر تضییع نعمت‌های خداست. یعنی اگر شیعیان نعمت‌های خدا را ضایع کردن، اثرش حالا دیگران علاوه بر اینکه فشار قبر دارن در آخرت هم گرفتارن به خاطر این تضییع نعمت، ولی پیروان اهل بیت علیهم السلام با این فشار قبر در واقع این مشکلشون تصفیه میشه. اما خب خود فشار قبر خدا میدونه که چقدر زحمت هست و چقدر عذاب هست. فرمود که مراعات بکنید و تضییع نعمت‌های خدا رو نداشته باشید. در فرمایش بعدی که باز از همین جنس هست فرمود که البسوا ثياب القطن فإنه لباس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. لباسون از جنس پنبه باشه، که لباس پیامبر از جنس پنبه بود. ولم یکن یلبس الصوف ولا الشعر الا من علتن. لباسون از پنبه باشه، چون لباس پیامبر از پنبه بود. پیامبر لباس پشمی یا لباسی که از مو بود هرگز نمی پوشید مگر وقت علتی داشت، علت خاصی داشت. حالا این لباس عرض کنم که از این جنس لباس پوشیدن باز دو نکته میتونه داشته باشه. یکی اینکه انسان اون موقع مثلا فرض کنید که این لباس های پشمی و لباس صوف به اصطلاح که همون صوفیگری باشه و لباس این خشم پوشیدن خودش یک نوع یک مرامی بود برای کسانی که میخواستن تظاهر به زهد و وارستگی و دینداری بکنن که با این زهد ورزی ها و این تظاهرات اسلام مخالفه. فرمودن لباس پیامبر لباس پنبه بود چون پنبه لباس نرم و ملایمی است، در حالی که پشم مخصوصا اون قدیم که خب راحت تر لباس پشمی خیلی ارزان تر بود از لباس پنبه، الان خب شاید برعکس باشه ولی در گذشته نه، لباس پشمی خیلی آسون بود، پشم گوسفند میچیدن و یا پشم شتر رو و موی شتر رو و میبافتند و میشد لباس، یعنی باش لباس درست میشه، خیلی راحت تر بود تا لباس پنبه‌ای که خب سخت تر بود. این یه نکته که میخواد پرهیز بده از زهد ورزی های ریاکارانه. و دوم این که اصولا مؤمن نباید بی خود به خودش، به بدن خودش، به وجود خودش مثلا لطمه بزنه. خب لباس پشمی لباسی که از مو باشه به بدن ضرر میرسونه، در حالی که لباس پنبه چیزها رو نداره و این هم میتونه باشه.
تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، تویی هم سفر دل، تویی راه رسیدن، تویی بال و پر عشق، تویی راز پریدن، تویی راز پریدن.
ابن حجر عسقلانی از عالمان اهل سنت در کتاب سوائق محرقه می نویسه حضرت علی علیه السلام به 6 نفری که خلیفه دوم خلافت رو به شورا در میون اونها گذاشته بود در ضمن سخن طولانی فرمود: شما را به خدا سوگند می دهم، آیا در میان شما غیر از من کسی هست که پیامبر اکرم به او فرموده باشد تو در قیامت تقسیم کننده بهشت و دوزخی؟ آنها گفتند: خدا می داند که کسی جز تو چنین نیست.
علی حبه جنه قسیم النار والجنه، علی حبه جنه قسیم النار والجنه، علی حبه جنه قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة، وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة، إمام الإنس والجنة، إمام الإنس والجنة.
بخش دوم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو در خصوص آداب اسلامی در کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام میشنوید.
در فرمایش بعدی فرمود که اذا اکل احدکم الطعام فمس اصابعه التي اکل بها قال الله عز وجل ذکره بارک الله فیک. فرمود که اگه انسان غذا خورد، حالا اون زمانی که با دست غذا میخوردن، اون دستش رو هم بلیسد که خداوند بهش برکت میده، خداوند عز و جل بهش برکت میده. حالا الان که دیگه این غذا با دست خوردن تقریبا منسوخ شده و معمولا با قاشق غذا میخورن. در فرمایش بعدی فرمود که ان الله لا يحب الجمال ون یرا اثر نعمته علی عبده. فرمود خداوند زیبایی رو دوست داره و میخواد که اثر نعمتش رو بر بندش ببینه. بنابراین دو نکته اینجا وجود داره: یک، برخلاف این چی که بعضی ها خیال میکنن که دین با زیبایی و زیبا بودن و زیبا شدن مخالفه، نه، ان الله جمیل و یحب الجمال، خدا زیباست و زیبایی دوست داره. خدا میخواد یه بندش زیبا باشه و زیبایی هم ممکنه زیبایی حسی باشه که انسان با چشمش زیبایی رو درک میکنه، زیبایی مثلا فرض کنید جمال زیبا، یک گل زیبا، چیزی از این قبیل. ممکنه زیبایی فکری باشه، زیبایی منطقی باشه، ممکنه زیبایی از کنم که عقلی باشه، ممکنه زیبایی روحی و قلبی باشه، ممکنه که اخلاق زیبا باشه. خود اخلاق زیبا از زیباترین زیبایی هاست، همه اینها زیبایی است، منتها به ترتیب هرچی بالاتر میره اهمیتش بیشتر میشه. یه وقت فقط ظاهر انسان زیباست ولی اخلاقش زیبا نیست، خب این خیلی مهم نیست. صورت زیبای ظاهر هیچ نیست، ای برادر سیرت زیبا بیار. یه وقت انسان سیرتش زیباست، اخلاقش زیباست، هرچند صورتش ممکنه زیبا نباشه. این هزاران بار از اون کسانی که صورت زیبا دارن شرافتش بیشتر و ارزشش بیشتره. اما اون چیزی که اسلام میخواد این که همه چیز زیبا باشه، هم لباسش زیبا باشه، تر تمیز و مرتب باشه، هم اخلاقش زیبا باشه، هم رفتارش زیبا باشه. خداوند خودش زیباست و زیبایی دوست داره و میخواد یه بنده متجمل باشه، زیبایی رو مراعات بکنه، موی مرتب داشته باشه، دندوناشو تمیز نگه داره، بدنشو تمیز نگه داره. و منتها اینجا باید اون آداب شرعی مراد بشه. مثلا فرض کن که آیا خانم باید آراسته باشه، باید آرایش داشته باشه؟ بله، منتها برای شوهرش. آقا باید مراعات بکنه که آلوده نباشه، موی ژولیده و نمیدونم. نه، در واقع داریم که فرمودن که یهودی‌ها این کارو کردن که خانم‌هاشون منحرف شدن. شما حتما منظم باشید، مرتب باشید، زیبا باشید. به هر حال این جمله اول حضرت، نکته اول این شد که می‌فرماید خداوند زیبایی دوست داره. پس انسان باید سعی کنه که زیبا باشه، هم ظاهرش زیبا باشه، هم باطنش، هم اخلاقش زیبا باشه، هم رفتارش، هم لباسش، هم اون تمام اون چی که بهش مربوط میشه. و نکته دومی که فرماید که خدا دوست داره که اثر نعمتش رو در بنده خودش ببینه. خواهی خدا به انسان نعمتی داده، نباید کاری کنه که مردم خیال کنن که ایشون نداره. انسان سلامت داره، خب باید سلامتش رو اظهار بکنه. نعمت داره، نباید نعمتش رو پنهان بکنه که مردم خیال کنه ایشون نیاز به پول داره، نیاز مالی داره. همینطور اون نعمت‌هایی که خدا به انسان داده، یه وقت انسان خودستایی میکنه، من فلان دارم، خب این خیلی بد، این بد اخلاقی است. یه وقت نه، اون نعمت‌هایی هم که داره پنهان میکنه، اینم بد اخلاقی است. نعمت سلامت داره، نعمت فکر داره، نعمت علم داره، نعمت ثروت داره، اینها رو پنهان میکنه، اینم بد اخلاقی است. خداوند دوست داره که اثر نعمتش رو در بندش ببینه. اگر بهش ثروت داده، دوست داره که این اثرش در رفتار این بنده مشاهده بشه، در لباسش، در خوراکش، در انفاقش، در دستگیری از دیگران، همه جا این اثر نعمت رو انسان مشاهده بکنه. خدا اینو دوست داره از بندش. چقدر زیباست این فرمایشه حضرت در این نکاتی که بیان فرموده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد.
یاران همراه، به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. در برنامه امروز از کلام نورانی امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام درباره برخی از آداب غذا خوردن و لباس پوشیدن بهره بردیم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
مردستان توی، مردستان توی، ای عشق را آینه دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما
الفقار لا فتى إلا علي لا سيف إلا
درود بر شما شنوندگان گرامی و خدا قوت خدمت شما که در جای جای کشور از اسلامی و در این چنین ساعاتی مشغول تلاش و خدمت رسانی هستید با بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف تا ساعت 6 بامداد انشاءالله در کنار شما خواهیم بود. ساعت 2:50 زمان تقدیم برنامه مکارم خوبان با سخنان اخلاقی آیت الله نجفی قمشه‌ای که دعوت میکنم 20 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، آسمان شوی یا آیین زاری از نفس آسمان شوی.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم خلقنا به اخلاقک و ادبنا به آدابک و وفقنا لاداء فرائضک و نوافلک و وفقنا و ایدنا لما تحب و ترضا بحق القرآن العظیم و بجاه محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. حضرت حق تبارک و تعالی در سوره بقره آیه 194 می‌فرمایند و اتقوا الله و اعلموا ان الله مع المتقین. حتما باید، این یکی از اوامر خداست، حتما باید تقوای الهی پیشه کنید و حتما باید بدانید که خدا با پرهیزکاران است. خدا با همه موجودات هست، ولی اینجا و امثال اینجا معنایش این میتواند باشد که اون عنایتی که به متقین و پرهیزکاران دارد، این معیت، معیت قیومیه است. حضرت حق تبارک و تعالی معیت قیومیه نسبت به همه ممکنات دارد. ما با او نیستیم، او با ماست. ما باید بالا برویم تا به او نزدیک شویم. او آلن فی دنوه و دانن فی دنوه با همه موجودات هست، ولی این که می فرماید با متقین هستم، اینا بدانید، نکته ایستانستنی، یعنی عنایت خاصی دارم به متقین. خب لطیفش چیه؟ لطیفش اینه که تقوایی پیشه کنید که این عنایت شاملتون بشود. هر چه بالاتر بروید، هر چه بیشتر تقوا پیشه کنید، این عنایت بیشتر دستگیرتون میشه. و یعنی انبیا، اولیا، کملین، این فضلی، این عنایتی که از طرف حضرت حق تبارک و تعالی بهشون شده، زیر سایه تقواشونه. زحمت میکشیدن، ریاضت میکشیدن. ریاضت یعنی تمرین در عبادت خدا، تمرین در بندگی حضرت حق تبارک و تعالی. ریاضت همونه که به فارسی ما میگیم ورزش. عربا بالای سر زورخانه هاشون، ورزشگاه هاشون می نویسن دار و ریاضه، خانه ورزش. صبح نماز، ظهر نماز، عصر نماز، مغرب نماز، عشا نماز و و و و تا آخر ورزش در تمرین در بندگی خدا. وقت هم امر و اتقوا الله، هم امر و اعلموا، هم محقق است این که ان الله مع المتقی. این معیت رو بتونیم به یاری خداوند کسب کنیم، این معیت فوق رحمانی است. معیت رحمانی با همه موجودات، او مع کل شیء، او با همه موجودات است. اما معیت رحیمی با متقینه. فضل خاص، عنایت خاص، لطف خاص، رحمت خاص نصیبشون میکنه، دستگیرشون میشه. و باید در روش تقوامون کاری کنیم که شایسته این معیت در آیه 196 همین سوره بقره میفرماید واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب. باید تقوای الهی پیشه کنید و باید بدانید که عقباتی که در پیش دارید از منظر الهی خیلی شدیده. قبر یه عقبه است، عقاب از همون عقبات میاد و از عقبه میاد، دنباله کار. قبر یک عقبه است، عبور از قبر یک عقبه است. خیلی استادای ما بعضی هاشون مهم میدونستن مردنا، میفرمودن که ما نمیتونیم بیان کنیم، نمیشه بیان کرد به این مضمون که چی پیش میاد وقتی آدم میخواد بمیره، انتقال عالم پیدا کنه، انتقال نظام پیدا کنه، چی پیش میاد وقتی از او سوالات میکنن. اگر یادش نره که من ربک، کتاب چیه، قبلت کجاست، چه میدونم، اینا که میپرسن. اساتید میفرمودن که ما اینجا یه ضربه مغزی که میشیم یه وقت همه چی یادمون میره، یه مسئله هولناک پیش میاد همه چی یادمون میره. وقت ساحره قیامت وقتی پیش بیاد آیا چی تو میشه؟ خدا عنایت کنه. فقط خدا به عنوان اعلام خطر فرموده است و علمو، باید بدونید. امرها، دستورها، در اون بحث نهج البلاغه که میکردیم که لزوم امره، میگفتیم اوامر خدا تو قرآن، اینا امرای خداست تو قرآن، هم اتقوا الله امره، هم وعلمو امره. که چی بدونم؟ ان الله شدید العقاب. حضرت حق تبارک و تعالی یکی از اسماش شدید العقابه، عقابش شدت داره. البته جزای بدیها را بیش از خود بدیها نمیدهن، خود بدیهاست، ولی چون میخواد این بدی ها منظم بشه به نظام آخرت شدت پیدا میکنه. پس باید تقوای پیشه کرد که یه وقت شدید العقاب دوبنگیر ما نشه، انشالله ارحم الراحمین دوبنگیر ما بشه. معنایی از تقوا میبینید که داریم تقوا را معنا میکنیم. تقوا موارد و مصادیق